أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. مضمون این آیه با گذشته و همچنین با آینده مرتبط است، ولی برای اهمیت مطلب مصدر به حرف تنبیه شد و بود علا اینطور نیست که گسیخته باشد. اگر با باب آفته یا سایر حروف عقد نشد به بحث ظاهر مستقل را نشون میدهد ناظر به اهمیت مطلب. مطلب دوم است که ولایت همون قربت و همیه در کنار چیزی به قرب چیزی قرار گرفتن است. به اموری که فاصله بین اونها نیست یا اینا متوالی هم، یعنی در کنار هم فاصله بین اینها نیست. اگر بنده ای از فرمان و دستورهای خدای سبحان فاصله نداشته باشد این ولی خداست، یعنی تنها در از اوامر الهی اطاعت کند نه چیزی دیگر. و اگر چنین انسانی مورد لطف خداست بر اثر ولایت خداست که خدا مدبر اوست و مربی اوست و کارهای او را به عهده میگیرد، پس هم خدا بلاواسطه مدبر و مربی اوست، میشه والی او. لجا عبده و ولی مدتین آمانه یخرجه هم من از ظلمات الانور. و هم این گونه مردان الهی ولی الله هم برای این که فقط در کنار دستور خدای سبحانه همون خدا برد که لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینه هم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یصدقون تسلیما. اون مؤمن ها وقتی ایمانشون کامل می شود که در مشاجرات چراغ شمع قرار بدن. مشاجرات را مشاجره می گویند در این که این آراء گوناگون و تصاوای مختلف و نظرهای متنوع مثل شاخهای شجر در هم می تنند. این حالت می گن مشاجره که این آراء متضارب شجرگونه است که تو هم میره بگه تا میره بده. در مشاجرات این کسی فتوای الهی را و قول خدا را مرجع خود بداند فقط تابع روست. فرمود اینا هرگز ایمانشون کامل نمیشود فلا برند که لا یؤمنون حتی یو حکمون که فی ما شجر بینهم. در مشاجرات اعتقادی، مشاجرات اخلاقی، مشاجرات حقوقی و فرقی چرا مرجع را بودن به محکمه تو راجع کنن و بعد هم سکینه و بقا را پیدا کنن، مستعن بشن و راضی بشن. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یصدقون تسلیما. چه انسانی در تحت فرمان خدا کار میکنن بین او و دستور الهی حکم خدا فاصله نیست، این در وضع و کنار و قرب حکم خداست. پس چنین انسانی ولی خدا چنگ ذات مثل هم ولی اوست، کار او را به دیگری واگذار نمی کند. این قرب متقابل باعث برقراری ولایت متقابل است. هم اینها ولی الله هم هم ذات مثل هم ولی این هست. مطلب بریان است که این افرادی هیچ خوف و حزنی ندارند، برای اینکه خوف و حزن بالاخره به یک تعلقی تکیه کرده است. انسان وقتی مالک چیزی باشد، به چیزی دلبسته باشد، این گرفتار خوف و حزن است. اگر چونکه در گذشته چیزی از اینها را از دست داده باشد، همکنون غمگین است. و اگر احتمال بدهد در آینده چیزی را از دست بدهد، احتمالش قابل توجه باشد، همشون حراستان. ولی اگر یک کسی به چیزی دل نبسته باشد و همه را ملک خدا بداند و خود را مالک نداند، این خوفی دارد نه حزنی. الان فرض کنید یه باقی در یک کشور دوری قرض شده است، میوهی دارد، مالی شخصی است. انسانی که بیگانه است نه نسبت به میوه های اون باغ خائف است نه محزون، برای اینکه اگر در اثر تگرد و تندباد بعض از میوه های او ریخته باشد، این الان غمگین نیست. یا احتمال بدهد که طوفان میآید، آینده شاخه های این درخت را میشکند، این همکنو هراسناک نیست و اینکه دل نمست و ارتباطی ندارد. مؤمنی که در تحت ولایت ظاهر به سراح است، همه چیز را ملک به ملک خدا میداند، لله ملک السماوات والارض، و خود را هم آریه میداند و آنچه در دست خود میبیند ملک و ملک ظاهر به سراح است. چون دل نبسته است، بنابراین نه خائف است نه هراسناک و اندوهناک، مگر اینکه خدای سبحان دستوری بدهد در باره چیزی که او غمگین بشود یا خوشحال بشود. دستور خدا هم این است که ولی من خاف مقابرت بهی جنتا، یا اما من خاف مقابرت بهی و نه نفس در نفواف این هم جنته یا معبا. این رو چون خدا دستور داد، این همیشه خائف است که مبادا از فیض ذات اقدس الهی محروم بماند. بنابراین سر این که ولی خدا خائف و هم محزون نیست مشخص میشه. مطلب بعضی آن است که اطلاق این آیه مرافق ندارد با بعضی از مقاطعی که در آیات دیگر است، نشون مثبتین به اصطلاح. این آیه مطلق است در دل که ولی خدا هیچ حزنی ندارد، هیچ خوفی ندارد. اگر در بخشی از آیات آمده است که هنگام مرگ فرشتگان به مؤمنان میگویند به این که الله تخاف و لا تحزنو، نظیر آیه 30 سوره مبارکه فصلت، این مبدین قام را کنند و مستقامو فتنزل علیه الملائکه و الله تخاف و لا تحزنو و ابشر بالجنت التي كنتم توعدون، نحن اولیاؤكم في الحیات الدنیا و في الآخره و لكم فيها ما تشتهی انفسكم و لكم فيها ما تدعون نظرا من غفور رحیم. که این از کلیه مرد به بعد رو نشون میدهد این مرافعات ندارد که در زمان حیات اونها از این نعمت برخوردار باشند، چون اینا مثبتین اندازه ذریع مثبت تعارضی ندارند تا یکی نافی دیگری باشد. پس این که فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، وجهی ندارد که ما رو مهیّت بکنیم به حال احتجاج یا به مرض قیامت. در بعضی از آیات دارد که در قیامت که شد خدای سبحان و مردان با تقوا فرمود لا خوف علیکم الیوم، این معنیش نیست که شما در دنیا اهل خوف بودید. خوف از مقام رب همه جا هست، اما این خوفی که در آخرت از مردان با تقوا نبشد، معنیش نیست که این خوفی در دنیا برای مقتدیان ثابت است. چون اینا مثبتینن، یکی مقید اطلاق دیگری نخواهد بود. پس نه آیه سوره فصلت مقید اطلاق آیه یونس و یونس محل بحث است قرار میگیرد، و نه اون آیه که مربوط به قیامت است که در قیامت به مردان مقتدین و لا خوف علیکم الیوم، این میتواند مقید باشد. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مطلب دیگر این است که این اولیاء الهی رو خوب شرح میدهد، چون نفی خوف و نفی حزن این در حقیقت نفی شر است، نفی ضار است، ولی اثبات خیر نمی کند، اثبات نافع نمی کند. در آیه بعد که در لحاظ هشدار در حیات دنیا و در آخره اثبات نافع به خیر می کند. در بخشی از آیات محلده است می فرماید این امور زیانبار از اونها مصلوب است. در بخشی می فرماید نه تنها امور زیانبار از اونها مصلوب است، بلکه امور سودمند بر اونها ثابت است. گاهی ممکن است کسی خوفناک یا اندوهگین نباشد، اما مصلوب و خوشحال هم نیست، حالا طاعت عادی. می فرماید مردان با ایمان این چنین نیست که فقط خوف و حزن داشته باشد، بلکه نشاط و امید هم دارد که اون در آیه بعد دارد. اولیای الهی را که تشریح میکنند معلوم شد مدار ولایت اون ایمان مستمر و تقوای مستقر دارد. فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. اولیاء الهی کیانند؟ اینا که ایمان آوردند و تقوای هم به نحو یک وصف مستمر برای تصابق است، نه الذین آمنوا و تقوا و کانوا یتقون. این یتقون که استمرار میرسونه، اون کانم که فعل ماضی است و یتقون مضارع در آمده، یعنی یستمرون از تقوا. پس اگه کسی مؤمن باشد به مستمر و تقوا میشه بدی، برای اینکه این بین خود بین حکم خدا نداره چیزی فاصله بشه. اگه یه وقتی حکم خدا در اوامر یا نواهی یه جایی صادر بشه و او در کنار حکم خدا نباشه، جای دیگه باشه، این فاصله گرفته، این دیگه ولی خدا نیست، این در وضع و قانون و کنار قانون خدا نیست، این منفصل است، جدا. این عرافی نادان مکان بعید دامن گیرش شده. اما اگه در کنار این حکم باشد، این حکم خودم انتصاب، این میشه ولی خدا، وضع، قرب، کنار بودن، فاصله نداشتن. بنابراین این با ایمان و تقوای مستقر و مستمر هماهنگ است. لذا فرمود الذین آمنوا و کانوا یتقون. این کانه که نشانی استمرار است و فعل مضارع در میاد، یعنی این هم دائم تقوا بودن، و این دائم تقوا بودن میشن ولی خدا. الذین آمنوا و کانوا یتقون، منظورشون هم از این ایمان، ایمان تام است که بشن ولی خدا، برای اینکه این ایمان رو با استقرار و استمرار تقوا قرین کرده. در بخشی از آیات جریان من افراد متوسط ایمان را سکر میکنند که بسیار از اینها کسانی هستند که ایمان میآورند، لیکن ایمانشون مشهور به شرک است. این هایی که ایمانشون مشهور به شرکت، در همه سوره مبارکه یوسف آیه 106 به این صورت بیان شده: و ما یؤمن و اکثر هم به الله الا و هم مشرکون. فبود اکثر مؤمنین مشرکن، یعنی اون ایمان ناب بسیار کم است، در اقلی موجود است. اکثری در اخره ضمن این که ایمان را دارن، در بعض از امور و موارد به غیر خدا تکیه می کنن، میگن خدا حق ولی. خب این که بیراه میره و از این مخد با معصیت مشکل خودش حل کنن، به خدا ایمان دارد، اما در این مقطع اسیان خدا را کارآمد نمی داند، این عقیده توحیدی را کارساز نمی داند، دارد به غیر خدا مراجعه می کند. غیر خدا یعنی بیراه دیگه، که مازان به علال حقه لذ در آن دارد بیراه می رود که مشکل خودش حل کنه. همون زما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. این مشرکون غیر از الذین اشرکوا، این اشرکوا و ترزاو نار الجن، اما این مشرکون همون افرادی هم که یا گرفتار ریا و سمن یا احیانا معصیت میکنن، معصیت های دیگه. چون نوبت های سال های گذشته ظاهرن این بحث مطرح شد که از اهل معرفت ظاهرن سرزدین است، ایشون دارن به این که هیچ کسی معصیت نمی کند مگر این که ادعای ربوبیت کرده است، در درون او این ادعای خدایی نهادی نشده است. چرا؟ برای اینکه اگه کسی دارد خلاف میکنند، اگر در حال سهو است یا نسیان است یا اضطرار است یا جهل به موضوع است یا جهل به حکم است، قصور است یا اجبار است یا الجا است یا اکراه است، این هفش مورد است، اینا طبق حدیث رفت مرفوع است، اینه که معصیت است. اگه کسی در حال غفلت یک کاری کرده، سهو و نسیان در حال سهو و نسیان کاری کرده، یا در اثر جهل به موضوعی کاری کرده یا جهل به حب باز کردن جهل را حاصل بود کاری کرده تو یا روی اضطرار امجا اقرا اجبار یک کاری را کرده در اساس حدیث رب اینا معصیته. البته احکام وضعی بعضی از این امور در جا خود محفوظ هست ولی حکم تکلیفیش دیگه برداشته شده از معصیت نیست. نه اینا ایمان نفت نشده اما ما یؤمن و اکثر هم به الله ادلا به هم یعنی همینا که مؤمنن مشرکن ایمان رو حفظ کرده. یه وقت همون که اکثرشون مؤمن نیستن مثل اون آیه که همون ما اکثر هم ناصر و حرستر و مؤمنی خیلی آخر ایمان نمیارن به پیغمبر این زمانی علیه و علی نبی نباتی علیه السلام فرمود اون ایمان نمیدن به ما اکثر الناس به روح هم از در مؤمنی اونی وقت دیگه است. اما این آیه سوره یوسف ایمان رو حس کرده هر زنی است که هم مسلمان هم مؤمن هم به ما یؤمن و اکثر هم به الله ادلا به هم یعنی اکثر همه مؤمنین مشتگر. در زیر این آیه روایات بود که قبلا هم خونده شد از روزه مبارک معصوم سلام داره صحاب میکنن چه گونه این مؤمن مشرکن همون همین که میگن لولا فلان لحلک دو اگر فلان طبیب نبود ما از بین میرفتیم اگر فلان شخص نبود ما از بین میرفتیم اینها با ایمان سازگار نیست. یا این که گاهی احیانا میگن اول خدا دوم فلان کرد خدای اولیست که آخرن اوست اولیست که راست ثانیه دار عرض بکنم پس ما چی رو بگیم که ما دستور دم بگید خدا را شاکریم که به وسیله فرونکس مشکل ما حل شد که فرونکس از مأموران الهی است یا خدا را شکر که به وسیله فرونکار مشکل ما حل شد نه این که اگر اون کار نبود یا اگر اون شخص نبود من از بین میرفتم این ما توحید سازگار نیست. فرمود اکثر مؤمنان گرفتار یه همچه شرک خفی هستن و ما یؤمن اکثر هم به الله الا به هم مشرکون. معنای ایمان است که غیر از ذات عقل اعتراف کسی مستقل نیست سراسر عالم هر چه هست حتی خود آدم هم جز سپاهیان اوست و لله جنود السماوات و الارض باز خدا را شاکریم که از این را مشکل ما را حل کرد بالاخره او را زدند اون حلال مشکلات است دیگران وسیلن حتی خود آدم هم وسیله است. اون وقتی هم که بگیم اگر کنون کار قبلی ما نبود این مشکل ما حل نمی شد خودش رو هم منشأ کرده برطبی اون بزرگوار می گوید هیچ کسی گناه نمی کند مگر که در دین اسلام دعوای ربوبیت کرده برای اینکه اگر ارتکاب خلاف در اون پنشیش حال باشد که اصلا معصیت نیست یعنی در اثر سهر یا نسیان یا غفلت یا اضطراب یا اجبار یا اکراه یا جهل موضوع یا جهل قصوری و حکم همه این ها در اساس حدیث رفت و فیان امتی برداشته شد یعنی که معصیت نیست. معصیت آن را که انسان آمدن گناه کنند یعنی می داند این کار دروغ یا این مال منظومه یا این ظلمه موضوع رو میدونه حکر هم میدونه قفلت هم نداره سهر و نسیان هم نیست اضطرار و اجبار افران هم نیست آمدن گناه کنه. این ایشون فرمود از شما تحبیل میدونید بازگشش اینه که خدایا من میدونم تو گفتی این کار بده ولی به نظر من باید انجام بدم. این میشه دعوی رو ببیگه هیچ کسی معصیت نمی کند مگر که داره بعد با این تحضیم معلوم می شود که اینی که تو روایات ما آمده است ما یزنی زانی و مؤمن ما یزتاب خب مقتاب و مؤمن ما یزت و سارف و مؤمن این روایات معنیش که خوبی روشن می شود چون چند روایت هست به این موضوع که هیچ تبهکاری گناه نمی کند که در اون حال گناه مؤمن باشد برای اینکه اگر غفلت باشد که گناه نیست در حال اغمه هم رو بگیره در حال اغمه هم یعنی لالا من میدونم شما رو گفتی بده ولی من میخونم. حالا چند تا روایت از دیگه این بحث های روایی دو بسته یه قصد بحث های روایتی که در خلال بحث های تفسیری بهش اشاره میشه، نظیر همون روشی که مرحوم امین الاسلام توسیر اسلام داره تو مرز کردارد اینجور بحث میشه. بعد از بحث که خیلی حساس از اون روایتش جداگانه خونده میشه، حالا بعد از روایت به دین این آیه هست جداگانه میخونه میشه. نه اون ربک نه ربی، اون برای این که کار خوبی کرده و من گناهم چه اینجا بمونه، این پناهم بردن نیست، این تقریبا یک دادخواهی، یک کسی که محکم مراجعه می کند دادخواهی می کند، دادخواهی وظیفه است. چون چرا من اینجا استغاثه که نکرده، درخواست که نکرده، برو پیش سلطان تو وقت گناه من چیه من اینجا مونده، این یه وظیفه است، این دادخواهی است، دادخواهی که استعانت نیست، دادخواهی که التجا نیست. چرا؟ این دادخواهی این که با توحید مناسبت نداره، این وجود برای که عسکری در محکمه هم میرود، وجود برای صدیقه کبری سلام الله علیه اون سخنرانی در مسجد مدینه ایراد میکنه، یا دادخواهی است، یا تظلم است، اینا فریاد و اعتراض است، این که التجا نیست، این که استعانت نیست. خب یکی چی بگد من گناهم چیه اینجا من نگه داشتی، این که با توحید مخالفت، نه توحید معنیش ظلم پذیری که نیست که، بله من در ربوبیت نسبت به مسائل موارد قبول دارم، اما اینجا این مشکل دارم، بله همین این که من الان در این مرحله دارم در برابر شما می ایستم، قبول دارم شما خالق منی، خالق آسمان زمینی، رب من آسمان زمینی، اما درباره این قانون و خصوص شغلت علینا شغلتنا هست، بدیت عرضت هست مانندی ها که من در برای شما استادم، وگرنه این چیه نیست که با مشرکان فرق نداشته باشد، با مشرکان دیگه فرق دارد، اون مشرکان دیگه میگن به این که ای الله حیاتون از دنیا نمود و نحیا و ما یکی خونا جده، این اونجور نیست که به ربوبیت خدا جاهد باشد، منکر دست ربوبیت باشد، قبول دارد خدا آخری زمین پروراند آسمان و آدم و عالم را، اما در خصوص این مرتب میگد گرچه شما اینجور میگید ولی من به نظر همه باید انجام بدم، ولی از تصمیم جدی گرفته که در برابر خدا بایستد، ندم کاره نیست، اگر ندم کاره باشد که معصیت نیست، بسیار خوب جمع مرد عقل عملی است دیگر، این ایمان رو دست ندارن، علمش دارد، این رو به عالم قد قتله و جهده، بله علم دارد که خدای سبحان رب دوست، اما در مقام عزم نه در مقام جهد، این در مقام عزم که باید تسلیم بشود که تسلیم بگیرد، این مدار تصمیم گیریش در برابر تصمیم گیری خداست، خدا تصمیم گرفته که این ظلم را حرام بکند، بکر این الله اراد کذا حول کذا بکذا، و این شخص در برابر اراده خدای سبحان، اراده تشریعی و تدبیری، در برابر اراده تشریعی خدای اراده دیگری دارد، چون اگر به اون ربوبیت از نظر علمی این کار بکند که میشه کافر، دیگه ما یعبود اکثر هم به الله الا با مشکل نیست، اون را قبول دارد از نظر علمی، از نظر جهل علمی مسئول است، جهل علمی ندارد، عادل است، اما از نظر جهالت عملی در مقام تصمیم گیری خدا تصمیم گرفته این کار نشود، این تصمیم گیره این کار بشود، در مدار تصمیم هست که مشکل دارد. خب البته اینا در حقیقت ایمان به این معنی که ای کسی این کار رو بکند مخلد در نارت نیست، یا نجس می شود یا مرتد می شود نیست، ولی همین در این مدتر مشرک از لذا ایمان رو حفظ کرده، اون به ما یؤمن و اکثر هم اله الا به هم، یعنی اکثر این مؤمنین مشرکن، پس دارم میشه این گناه از گناه ها این با اصل ایمان جمع می شود، در اون مرحله اثبات با ایمان جمع نمی شود. و اون روایات کم هم نیست که لا یزدانی روح مؤمن، لا یصدق الصارف عبد روح مؤمن، در حین ثروت ایمان نیست. چون وقت ایمان همین است دیگر، ایمان یه بخشش به اعتقاد برمیگردد، یه بخشش به اخلاق برمیگردد، یه بخشش به اعمال برمیگردد دیگر. این مجموعه میشه ایمان. کمال ایمان بیند یکی در بخش اعتقاد و اخلاق و اعمال وارسته باشد. مثل دیگر است که برخی ها این الذین آمنو و کامیت هم اون آمنو را مثل جناب فخرازی به اون عقل نظری زدن، رکان و یتقون را به عمل، یعنی در بخش علم مؤمنن، در بخش عمل با تقواین، جامع بین علم و عملن. این برداشت ها را جناب فخرازی در قالب نوشتار تفسیرشون دارن، تو بحثای کلامیشون هم دارن، از همون جا به کتاب های دیگر صاحب نظران هم سرایت کرده. و این ظاهرن تام نیست، چون ایمان و همچنین تقوا اینها از نظر علمی تو بحثای حکمت عملی هم و از نظر تحقق جز شؤون عقل عملی هم. ایمان مال عقل نظری نیست، اون جهان بینی اصل علم مال عقل نظری نیست. ایمان یعنی پذیرفتن و گردن نهادن، این کار هست نه ایم. ایمان یعنی ورودی در قلبه ام، یعنی قبول کردن. این قبول کردن که مربوط به نظر و اندیشه نیست، این به انگیزه برمیگرده. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید که ما دو تا گره داریم، یک گره علمی داریم که بین موضوع و محمول قضیه است، که تو منطق قضیه رو میگن ام، برای که موضوع با محمول، محمول با موضوع گره خورده است. گفتن زیدون هو قائمون، این پیوندی که بین موضوع و محمول قضیه است باعث میشه که این قضیه رو بهش بگن هم. همه علوم اینطوره، چه علوم استدلال عقلی، چه علوم نقلی، فقه، حقوق، اخلاق، اینا از همین قضیه است. اونجا که سخن از علم عقل دیگر آن است که انسان اون چرا که فهمید با جان خود هم گره بزنن، این گره دوم رو بهش میگن عقیده و از این عقیده به ایمان یاد میشده که این به قبول برمیگرده. اون طبیبی که میداند سیگار کشیدن ضرر دارد بر دستگاه دیگه و میتواند ثابت کند رو فرمول های علمی ولی عمل نمی کند، یعنی استاره علم را که موضوع و محمول گره خورده است به جان خود گره نزد. جان او یک قفسه است برای اینها، نمایشگاه کتاب بلاخره باور نکرده است، فهمیده اون گره اول رو داره اما معترض نیست. عالم بی عمل هم همینطور است، عالمی که عادل نیست اونم همینطور است، یعنی میدونه چی حلاله چی حرام، چی واجبه چی مستحب، چی مکروه چی مباح، همه اینا رو خونده ولی اینها رو به جان خود گره نزده است، عقیده پیدا نکرده، رضا دستش در موقع آزمون می‌خرد. بنابراین ما دو تا گره لازم داریم، یک گره علمی که واقعا این محمول رو با موضوع، موضوع رو محمول مجتهدانه عالمانه گره بزنیم که بعد این حلال است، اون حرام است، اون واجب است، اون مستحب است، این است گره بین موضوع محمول. و قضیرم که عرض میگم به همین مناسب، اما مسئله دوم این است این رو به جانمون گره بزنیم که بشیم معترض، این رو بشیم عقیده. این وقتی گره خورد دیگه به این آسونی باز نمی شود، اوائل ما خیال میکنیم که علم را به جان ما با جرمون گره میداریم، خودمون حافظ علمیم، خودمون حافظ این اخبار اینا. یه قدری که راه رفتیم و جرود حق رفتیم و عمل کردیم و انشاءالله آشنا شدیم، معلوم میشه که خودمون را به این علم گره زدیم. علم نور او ما را حس کرده، نه این که علم را ما از این جهت که مثلا یه چیز را حس کردیم 3-4 سال هم میگیم و میدیسیم خیال میکنیم که اینا حسد علم را، خیال میکنیم علم را ما حس کردیم. اما وقتی او شرف ما، حیثیت ما، دین ما را دارد حس میکند، میفهمیم که او یه واقعیتی که ما خودمون را به او گره زدیم و بند کردیم، ما خودمون را به او مرتبط کردیم، او ما را حس کرده. این که تو بیانات نورانی هستن یه مؤمن سلام الله دارد که علم بهتر از مال است، در این که مال را تو حس میکنی، علم تو را حس میکند، همین مال را انت تحفظ رو ولی علم هو یحفظ رو شد. سرش آن است که او شرف آدم، دین آدم، حیثیت آدم، آبروی دنیا و آخرت آدم رو حس میکند، پس او حافظ. در حقیقت ما خودمون را به او گره میزنیم، نه او را به ما. ولی حالا به طور تعبیرات عادی برای اینکه معتقد بشیم، علم را به جانمون گره میزنیم تا باور کنیم. این گره دوم را که بهش میگن عقیده، ایمان از اینجا شروع میشه. این طوریست که جناب فخر رازی فرمودن که ایمان با بخش عقل نظر برمیزنده. آره، اون جهانبینیش، اون بحثهای حکمت علمی هست، بله به عقل نظر را میگرده، اوست که میفهمد. اما ایمان از طنف علم نیست، ایمان از طنف عمل است، از طنف کار است. اون عقلی که بیعبد و به رحمان و یکتسب به جنان، یا ما عبد به رحمان و یکتسب به جنان، این عقل است که ایمان میآورد، متخلق میشود و دستور عمل میدهد. این الذین آمنوا و کانوا یتقون، همه اینها اون بخشای عقل عملی داره میگردن. این عقل که عبد به رحمان و یکتسب به جنان، این اگر شو انسان میشود به ولی خدا. البته اون علم مقدمه هست، ولی عمده همین عقل است که ما عبد به رحمان و یکتسب به جنان میشیم. از طرف عمل است، عمل قلبی در قبال عمل قالبی و جانبی به جوارهی است. اون عمل قلبی رو کسی نمیبینه، باید با عمل صالح همراه باشه و این رواجش برای اونه که این محسوس کرد. حالا قبل از این که بحثای دیگر آیه فروزین، چند تا روایت رو تبرکن بخونیم. در این کتاب شریف تفسیر کنز الدقایق و بحر الغرائب جلد ششم صفحه 73 به بعد، این روایات فراوانی در ضمن آیه محل بحث هست. البته غالب این روایات رو نورست قبعین و تفسیر برهان آمده. در تفسیر عیاشی، ایشو از تفسیر عیاشی نعمل کند که موجود بارک از دعنی فرمود به این که علی این اولیاء الله لا خوفون بلا هم یحزنون، اتدرون من اولیاء الله حس کردن، نه من هم یا امیر الولی فبود هم نحنو و اطباع اونا فمن تبع انا من بعدنا توبا لنا و توبا لهم و توبا هم افضل من توبا لنا تا بعد دیگه میرسد به این قسمت. از وزین بارک امام باقی سلام الله علیه نقل میکنم که وجد نافی کتاب علی بن حسین علیه السلام الا ان اولیاء الله خوابهم یحزنون، معنیش است که اذا ادوا فرائض الله و اخذوا بسنن رسول الله صلی الله علیه وسلم و تبعوا عن محارم الله و زهدوا فی آجر زهره فی الدنیا و رجعوا فی ما عند الله و اکتسبوا تجر من عند الله لا یریدون به التفاخر و التفاخر ثم انفقوا فیما یلزمهم من حقوق واجبه فاولئک الذین بارک الله لهم فیما اکتسبوا و یثابون علی ما قدموا لآخرتهم. اینا اولیاء الله هستند که مقداری ایمان و تقوا را باز کنند. در کتاب کمال الدین و تمام النعمه از علی بصیر نقل شده است که مشیر مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود یا بسیر چوبان شیعت قائم المنتظرین لظهوره علیه السلام و علیه السلام فی لحظته والمسيء الدين له في ظهور راوش اولياء الله. اینا هم بیان مصداق است البته. تا میرسد به حدیثی که مرحوم خلینی از امام صادق سلام الله علیه نرسد که اون وجود مبارک از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کند که من عرف الله و علمه من اتاه من الكلام و بطنه من الطعام و عنه نفسه بالصيام و القيام فقال با آبائنا و امهاتنا یا رسول الله هاولای اولیاء الله. اینا که شما گفتید اولیاء الله اینا هستن که مواظب زبانشون، گفتارشون، رفتارش، کردارشون همود. نه یه چیزای دیگه هم به قیود دیگه هم هست. قال این اولیاء الله سکت و فقان سکوت هم ذکر و نظر و فقان نظر هم عدت و نظر و فقان نظر هم حکمت و مشور و فقان مشور هم بین الناس برکت لولا الاجاب الذي كتب الله عليهم لم تغير از ارواحهم في اجسادهم خوفا من العذاب و شوقا للثواب، که این بخشی از اون حدیث نورانی نهج البلاغه. بعد در روایت خصال از وجود مبارک اسلامی نقل شده است که شما هیچ کسی را تحقیر نکنید، برای که چند چیز است که خداوند در چند چیز مخفی کرده. ایشون همه اون حدیث نقل نکرده، اون چیزی که مربوط به ولایت است نقل کرده. نبود هیچ گناهی را کوچک نشمرید، برای اینکه معلوم نیست در بین گناهان خدای سبحان انسان رو چه گناهی کیفر میدهد، و هیچ طاعتی را هم کوچک نشمرید، چون معلوم نیست خدای سبحان در بین اطاعت ها کدوم طاعت را میپذیرد، و هیچ شبی را هم مختیز نکنید برای اینکه شب قدر مستور است، و هیچ انسانی را تحقیر نکنید برای اینکه معلوم نیست که ولی خداست، ولی خدا را که نمیشه احانت کرد. فرمود خدای سبحان احفا ولی فی عبادی فراق است دسترن عبدا من عبید الله فرد ما یکون ولیه و انت لا تعلم. اونگاه این لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره خیلی امید بخش است. روایت های فراوانی درباره بشرا آمده که منظور از این بشرا رؤیای حسن است تا به این روایت میرسد. در اصول کافی از جیت مبارک امام صادق تلاوت نقل میکند که این لهم مشتاق حیات دنیا این است که خدای سبحان یبشرهم بقیام القائم و ظهوره و وقت اعداه و نجات فی الاخره و الورود علی محمد صلی الله علیه و سلم، تا اینکه به این قسمت میگوید که اگر لهم البشرا بشارتی که هست اون دیدن پیغمبر و رسول علی ابن علی طالب است، اون مهم است. الحمد لله رب العالمين.